به نام خدا خدمت دوستان عرض سلام و احترام دارم و همچنین از دوستانی که در کافه لیمو زحمت میکشن و این جلسات رو تشکیل میدن. امیدوارم که بحثایی که خدمتتون ارائه میدم مفید باشه. ما 4 جلسه قبل درباره روانکاوی سینما صحبت کردیم و البته بحث دوستان این بود که خود روانکاوی را بیشتر مستقلا مورد بحث قرار بدیم تا ارتباطش با سینما. من چون دیدم که در واقع بیشتر دوستانی که اینجا تشریف میارن علاقمند به حوزه فلسفه هم هستن و منم از در واقع از حیطه فلسفه به روانکاوی در واقع رو آوردم و روانکاوی را میخونم، سامعه بنده هم از فلسفه علاقه پیدا کردن به حوزه روانکاوی این بود که احساس کردم که مناسب هست ما همین در واقع بحث روانکاوی و فلسفه را داشته باشیم اینجا. من ابتدا میخوام دو دیدگاه و دو رویکرد رایجی که ممکنه نسبت به مفاهیم اینجوری وقتی میگیم فلسفه و روانکاوی، فلسفه و دین، نمیدونم فلسفه و الهیات، روانکاوی و الهیات، روانکاوی و سینما، وقتی این مفاهیم دوگانه این شکلی رو به کار میبریم دو رویکرد رایجی وجود داره که مد نظر من تو این جلسات نیست. در واقع همون چیزی که من در ذهن دارم و مد نظر دارم عرض بکنم اونو توضیح بدم. ابتدا توضیح میدم که اون دیدگاه رایج، اون دو رویکرد رایجی که من اینجا نخواهم پرداخت و سر و کاری باش ندارم اشاره بکنم، بعد برم اون دیدگاهی که اون رویکرد و اون نگرشی که مقبول من هست در موضوع روانکاوی و فلسفه را توضیح بدم. وقتی میگیم روانکاوی و فلسفه، یک رویکرد رایج اینه که ما بریم سراغ نگرش تاریخی به این مسئله، ببینیم که خواستگاه روانکاوی در فلسفه چی بوده، بریم حتی دوره یونان باستان، افلاطون، ارسطو پیش بیاین و ببینیم فیلسوفان چه چیزایی گفتن که منشأ و خواستگاه مباحث روانکاوی بوده. یه نگرش تاریخی به این مسئله است که ما در این جلسات مد نظرمون نیست. ببینیم ارسطو چی گفته درباره نفس، درباره روان انسان، قوای نفس. ارسطو این بحث رو کجا مطرح کرده و بحث‌های ارسطو در باب نفس و ویژگی های نفس، حالات روانی و نفسانی انسان چه بحث هایی کرده و این بحث ها خواستگاه چه مباحثی در روانکاوی بوده میتونه یه بحثی باشه. کتاب در انگلیسی زیاده، منابع خوبی وجود داره در این زمینه، میتونید مراجعه کنید که مد نظر ما نیست. بحث های خیلی خوبی هم تو این حوزه هست. خب میدونید ارسطو نفس در طبیعت مطرح میکرد و اعتبار یه رویکرد هرمنوتیکی به نفس هم داشت، برخلاف اون چی که تو فلسفه اسلامی شما میبینید که نکرد ذاتگرایانه به نفسه. ارسطو میگفت نفس اون کلیت ارگانیکیست که دارای رشد و نمو و ادراک و اینات آتی در انسان و حیوان به جز گیاهان که فقط رشد و نموه. ولی در فلسفه اسلامی برید همین، یعنی در واقع بحث ارسطو دچار خلطی شده. آوردن تعریف ارسطو را یک رویکرد ذاتگرایانه بخشیدن و گفتن نفس یعنی یک جوهر مجردی که ادراک داره در انسان، شعور داره، نمو داره، رشد داره و اینا. اینها بحث ما نیست و ما ازش صرف نظر میکنیم. میتونیم حتی در دوره مدرن هم ببینیم که فیلسوفان درباره روان و نفس انسان چی گفتن که خواستگاه مباحث روانکاوانه بود. پس این رویکرد رو کنار میذاریم. رویکرد دوم که باز بحث من نخواهد بود و نگرش ما به این موضوع نیست اینه که توی کتاب‌های زیادی هم هست که اومدن بحث کردن که دیدگاه‌های مشترک و مباحث مشترکی که هم فلسفه و هم روانکاوی در خصوص اون موضوعات بحث کردن، مثلا سوژه بودگی انسان تو فلسفه چطوری داره تبیین میشه و سوژه بودگی انسان در روانکاوی چطوری داره تبیین میشه. اومدن موضوعات مشترکی که هم در روانکاوی و هم در فلسفه وجود داره در واقع مورد بحث قرار دادن. نفس انسان، اختیار انسان، آگاهی انسان، حالات روانی انسان میتونه هم موضوع مشترک فلسفه و هم روانکاوی باشه. باز بحث ما در این جلسات نیست. البته من نمیدونم دوستان با در خیلی یاد نمیشناسن که با چه ذهنیتی در اینجا تشریف دارن و فرق بین روانشناسی سایکولوژی نمیدونم با روانکاوی رو میدونن، روانپزشکی اینا رو شنیدن یه چیزی یعنی سابقه مطالعاتی یا رشته تحصیلیشون هست یا نه نمیدونم واقعا باید من توضیح بدم یا ندم. ببینید روانکاوی سام داری روانکاوی غیر از روانشناسی و روانپزشکیه و نباید این ستا رو با هم خلط بکنید. روانکاوی حوزه نظری در خصوص مطالعات مربوط به ناخودآگاه و عموما نظریه، تجربی نیست. هرچند فروید ادعا داشت که روانکاوی علمی است، تجربی است، ولی روانشناسی یک رویکرد تجربی به در واقع مطالعه روان، رفتار و همه ویژگی‌هایی که مربوط به حوزه روان انسانه. من جلساتی که خدمت دوستان بودم یه مثالی عرض کردم و سعی کردم از طریق اون مثال تفاوت این ستا رو توضیح بدم. شما وقتی پیش روانپزشک میرید انتظارتون است که اون نمیدونه شما چتونه و مشکلتون چیه و روانپزشک هم نمیدونه مشکل شما چیه. اون فقط یه قرصی به شما میده که استرس، اضطراب، افسردگی شما رو از بین میبره یا آثارش رو کم میکنه. بنابراین وقتی من پیش یک روانپزشک میرم انتظار ندارم اون یه توضیحی داشته باشه از چرایی افسردگی و اضطراب من. این همچین انتظاری نیست. یعنی اون موقعیتی رو اشغال کرده که موقعیت سوژه نادانه، سوژه ایست که نمیدونه، ولی میتونه یه قرصی به شما بده که مشکل شما رو برطرف کنه. اما زمانی که شما پیش یک روانشناس میرید انتظارتون اینه که او یه توضیحی درباره مشکل روانی شما، مشکل رفتاری شما داشته باشه و بگه که شما چرا اینجوری هستید، شما چتونه. و او در واقع جایگاه رو اشغال کرده که بناست بدونه مسئله شما چیه، مشکل روانی شما چیه. پس او سوژه ایست که میداند و همچین جایگاهی رو اشغال کرده. اما وقتی سراغ روانکاو میرید، روانکاو جایگاهی را اشغال کرده، در جایی نشسته که روانکاو جایگاهی قرار داره که انتظار شما اینه که بدون شما چتونه و چه مشکلی داری، یه توضیحی، یه شرحی، یک تفسیری از حالت روانی شما داشته باشه. ولی فی‌الواقع روانکاو چیزی از مشکل روانی شما نمیدونه. اونی که میدونه خود شما هستید، شما هستید که میدونید چتونه. روانکاو تنها کاری که میکنه اینه که واسطه ایست، میانجی است که شما حرف خودتون رو بشنوید، شما قادر باشید صدای خودت رو بشنوید. همین، او در واقع آینه ایست که شما میتونید خودتون رو توش ببینید، صدای خودتون رو بشنوید و صدای خودتون رو دریافت کنید، پیام خودتون رو دریافت کنید. روانکاو کارش اینه. روانکاو نمیتونه شما چتونه و نهایتا هم نخواهد فهمید که شما مسئلت چیه. پس ما اینجا داریم در باب روانکاوی صحبت میکنیم، نه روانپزشکی و نه روانشناسی. روانکاو هستیم.
یعنی در حقیقت با روانکاوی ما خودمونو
آره روانکاو، آره اصطلاحا شما را در موقعیت سوژه بودگی قرار میده. شما قادر نبودید پیام خودتو دریافت کنی و صدای خودتو بشنوی، ولی روانکاو میانجیه و واسطه ایست که شما قادر میشی صدای خودتو بشنوی. همین
آینه
است در واقع. بله، او نمیتونه در واقع نهایتا به شما توضیح بده که مشکل چی بود و چرا اومده بودی. شما بعد از ممکنه 10 جلسه 15 جلسه احساس کنی که مشکلت برطرف شد و بری و روانکاو هم نهایتا نمیدونه که مسئله چی بود. من این موضوع را توی جلسه ای که در باب در واقع یکی از جلسات مربوط به همین موضوع هست، ایستادن در جانب امر واقعی، اونجا بیشتر این بحث را توضیح میدم که یعنی چی. و روانکاو این که میانجیست یعنی چی. بعد خواستم بدونید که این ستا با از هم تفکیک شده و متمایز و سه رشته علمی متفاوتی حوزه بحثشون کاملا جدای از همه. بنابراین ما تو این جلسات به موضوعات و مباحث مشترک روانکاوی و فلسفه نخواهیم پرداخت. باز هم این روی کرده من در این جلسات نیست، بلکه چیز دیگه ای که دقیقا روانکاوی را پیوند میزنه به فلسفه و نقطه اتصال این دوتا موضوع خواهد بود. برای اینکه من بتونم در ادامه توضیح بدم که چه ارتباطی بین روانکاوی و فلسفه است، اولا باید فلسفه را تعریف کنم. من یک تلقی خیلی محدودی از فلسفه دارم. اگر تاریخ فلسفه را بخونید، هر فیلسوفی بر حسب نگاه خودش یک تعریفی از فلسفه ارائه داده که مد نظر ما اینجا نیست. من یک تعریف بسیار خاص و خیلی محدود به تلقی خیلی محدودی از این مفهوم دارم که خدمتتون میگم چیه. ارسطو گفت فلسفه شناخت علل نخستینه. افلاطون میگفت که فلسفه درک کلیات، فلسفه اسلامی فلسفه به معنای شناخت موجود به ما هو موجوده. شما میاد تو در دوره متأخر و معاصر ما هر دلوز فلسفه رو به معنای مفهوم سازی میدونه. آگامبن اون را فلسفه رو به معنای تفکر نابهنگام تعریف میکنه. همه اینا هست، ولی هیچ کدوم این تعاریف مد نظر ما اینجا نیست. من یه تعلقی خیلی محدودی از این مفهوم دارم، اونم اینه که فلسفه یعنی بازشناسی اون منفیتی که سبب برساخته شدن یک کل میشه. فهم من از فلسفه اینه. ممکنه با من همدل نباشید، تعریف من قبول نداشته باشید، اشکال نداره، یه بذار پیش بریم روشن میشه که این تعریف ها چرا من انتخاب کردم. بله تعریف میگم خدمتتون توضیح میدم و مثال های زیادی میخوام در این خصوص بزنم. فلسفه شناختن و بازشناسی اون منفیتی است که برسازنده یک کله. یعنی چی؟ برای اینکه این منفیت رو توضیح بده، این منفیت به نظر من چیزی است که کل تاریخ فلسفه رو به هم پیوند میزنه، از ارسطو گرفته هگل، کانت، هگل، مارکس و فروید، لکان، بدیو، این فیلسوفان علی‌الخصوص، اینا رو به هم پیوند میزنه. این تعریف از فلسفه. فلسفه یعنی بازشناسی اون منفیتی که برسازنده کله. یعنی چی؟ یه نویسنده غربی الان یادم رفت اسمش گفته که آدم‌هایی که دور و برتون هستن عیبشون رو نگید، چون به خاطر همین عیوبشون هستن که کنار شما عیبشون رو نگید. یعنی اون چیزی شما به عنوان امر منفی میشناسی دقیقا همون عاملی است که اون آدم‌ها کنار شما باشن. زن و شوهر معمولا یه ایرادای رو هم میذارن. مرده به زنه میگه تو زیبا نیستی، زنه به مرده میگه که تو پولدار نیستی. مرده میره پولدار میشه و زنه میره عمل زیبایی میکنه و زیبا میشه، ولی دیگه نمیتونن زن و شوهر هم باشن، یعنی همدیگه رو دیگه قبول ندارن. اون چیزی که به عنوان نقطه منفی داریم چیز میکنیم اتفاقا تنها عامل وجود همین رابطه بود. وقتی اون نقطه اون منفیت رو کنار میزنیم دیگه دلیلی وجود نداره که این رابطه وجود داشته باشه. آره ارخب نه، میخوام بگم که هر کلیتی بر اساس یک امر منفی ساخته میشه. من مثال هایی میزنم بعد آره. آره مثال های زیادی میخوام بزنم اینجا کمک میکنه به فهم این مفهوم. بهترین مثالش سرمایه داریه. میدونید اشکال بنیادی مارکس به سرمایه داری چی بود؟ مارکس میگفت اگر همه سرمایه که در جهان هست جمع کنید و به سویه به صورت مساوی بین آدم ها تقسیم کنید، چیزی به اسم سرمایه دیگه وجود نخواهد داشت. سرمایه تا آنجای سرمایه است که این نابرابری هست، این تفاضله هست، این عدم مساوات وجود داره. چون من پول دارم، کسی نداره، میتونم اون رو به عنوان کارگر استخدام کنم و یه دستمزدی به او بدم، ولی نه دستمزد حقیقی بلکه چیزی کمتره. بنابراین انباشت سرمایه اتفاق میفته و اضافه شدن سرمایه. برای اینکه سرمایه داری ممکن باشه، نابرابری ذاتی خود سرمایه داریه. شما نمیتونید بگید خب ما سرمایه داری هم داشته باشیم، عدالت و برابری و مساوات هم داشته باشیم. این دوتا با هم ناسازگارن، چون نابرابری و عدم تساوی مؤلفه بنیادی خود سرمایه داریه. سرمایه داری یعنی همین تفاضل ثروت، یعنی همین نابرابری. شما نمیتونید با در چارچوب سرمایه داری به برابری برسید، به مساوات برسید. تو سرمایه داری اتفاق نمیفتید. اگر سرمایه داری روزی تلاش بکنه که عدالت را، خصوصا عدالت توزیع، یعنی توزیع عادلانه ثروت را رقم بزنه و محقق کنه، در واقع تیشه به ریشه های خودش زده، بنیاد خودش را از بین برده. سرمایه داری نمیتونه برابری را ایجاد بکنه. به خاطر همین مارکس میگفت که الغای مالکیت خصوصی. اگر شما میخواید به برابری برسید، باید مالکیت خصوصی رو در جامعه از بین ببرید. با مالکیت خصوصی که منجر به تفاضل سرمایه میشه، دیگه برابری معنی نداره. اون کتابی که رالز نوشته درباره کتاب عنوان نظری در باب عدالت، اشکالش همینه که، یعنی اشکالی که اگه از دیدگاه مارکس بر این کتاب اشکال بکنید اینه که اصلا تو سرمایه‌داری برابری اتفاق نمیفته، ممکن نیست، اون توافق حاصل نمیشه. توافق اتفاقا در جاییست که نابرابری باشه. ما در شرایط برابر با هم توافق نمی کنیم. این یه نمونه از اون منفیته. بنابراین نابرابری ما به عنوان یک عنصر منفی شناسایی میکنیم در سرمایه‌داری. ولی سرمایه‌داری بر ساخته شدنش بر همین عنصر منفی تکیه داره و نمیتونی عنصر منفی را جدا کنه. اگر شما نابرابری را ازش بگیری، خود سرمایه‌داری از هم فرو میپاشه و دیگه وجود نخواهد داشت. این همون چیزیست که من میگم منفیتی که یک کل را میسازه و یک برسازنده یک کله. نمونه دیگه، میدونید که ما وقتی متن را تفسیر میکنیم، چرا متن را تفسیر میکنیم؟ تفسیر متن نگاه سنتی اینه، تفسیر متن برای رفع ابهام است یا رفع اجمال. یک متن یا مبهمه یا مجمله، بنابراین ما تفسیرش میکنیم تا رفع ابهام بکنیم یا رفع اجمال بکنیم. اینجا توجه نمیشه که ابهام عامل خود موجودیت تفسیره. شما با تفسیر هیچ ابهامی را از متن نمیگیرید، نمیتونید هیچ رفع ابهامی بکنید. هیچ رفع ابهامی با تفسیر اتفاق نمیفته. در واقع تفسیر ابهام را باز تولید میکنه، چون پیش‌فرض خودشه. میگه این متن مبهمه، پس من باید تفسیرش کنم. ولی خود تفسیر به این ابهام دامن میزنه و هیچ وقت این ابهام زدوده نمیشه، از بین نمیره، چون پیش‌فرضایی رو پیش میکشه، سوالاتی رو پیش میکشه، دوباره بر ابهام میافته. پس هر تفسیری در واقع باز تولید ابهام مازاد در خود متن. اینه که تفسیر مبتنی بر امر یعنی چیزی که میخواد رفع بکنه، تفسیر میخواد چی رو رفع بکنه؟ ابهام رو برطرف کنه. ولی فی الواقع ابهام عامل اصلی خود موجودیت تفسیره. اگر از متن ابهام را بگیری، چه نیازی به تفسیر است؟ بنابراین تفسیر تکیه داره برای همین ابهام، ابهام را در درون خودش باز تولید میکنه. و اینه که در واقع گفته میشه که تفسیر بی پایان متن. تفسیر متن در جایی به پایان نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون اصلا رفع ابهام نمیکنه، ابهام را بیشتر میکنه و ابهامی را بر اون ابهام قبلی اضافه میکنه. این همون منفیتی است که یک کلی به اسم تفسیر را اینجا برمیسازه، به اسم تفسیر، شرح، تدوین، توضیح و هر چیزی دیگه. مثال های خیلی زیادی میشه اینجا زد. در ساعت قبل دوستان گفتم توی تلویزیون من یه برنامه دیدم که در باب این صحبت میکرد که رابطه جنسی بهنجار داشته باشن زوجین. بعد توضیح میداد که رابطه جنسی بهنجار چیه. این که به خشونت متوسل نشن، نمیدونم خیال ورزی نکنن، هر چیزی. ولی تو روانکاوی میدونید را انحراف جنسی عامل وجود رابطه جنسیه. اگر اون انحراف جنسی را ازش از رابطه جنسی بگیرید، چیزی به اسم رابطه جنسی وجود نداره. تا افراد نتونن تخیل کنن، فانتزی داشته باشن، درباره کسی خیال ورزی بکنن، نمیتونن به اون اصلا نزدیک بشن. پس انحراف جنسی و اون نابهنجاری عامل وجود چیزی به اسم خود رابطه جنسی. اگر رابطه جنس دنبال رابطه جنسی هستیم به هنجار و بدون اون انحراف جنسی، در واقع یک عمل مکانیکی است که به درد تولید مثل میخوره، نه دیگه رابطه جنسی نیست، نه اون شور و شعف و اون عشق و اون چیزا نیست، کار مکانیکی است که به درد در واقع تولید مثل میخوره، چیزی که در گذشته بوده، در سنت بوده. بنابراین ما انحراف جنسی را به عنوان یک عامل و عنصر منفی شناسایی میکنیم، ولی این عنصر منفی عامل وجود و تداوم خود همون چیزی به اسم رابطه جنسی. این هم یه مثال دیگه. یه چیزی که فوکو گفته و توی آثار سایر فیلسوفان هم وجود داره درباره نقش قانونه. ما عموما دیدگاه همه که قانون عامل بازدارنده است که جرم را منتفی میکنه، جرم را ناممکن میکنه. ولی بحث فوکو این بود که قانون نه تنها جرم را منتفی نمیکنه، بلکه تا یه حدی جرم را ممکن میکنه. قانون برای موجودیت خودش تا یه جایی جرم را اجازه میده که اتفاق بیفته، یک مجالی تعریف میکنه که شما میتونی از قانون تخطی کنی. به خاطر تخطی از قانون سویه دیگه از خود قانونه. قانون به شما اجازه میده که ازش تخطی کنی. چرا؟ چون خودش موجود باشه و خودش رسمیت داشته باشه. اگر همه ایرانیان امروز تصمیم بگیرن که هم در واقع همه قوانین و قواعد و مقررات راهنمای رانندگی را مراعات کنن، کوچکترین خطایی نکنن، میدون چه اتفاقی میفته؟ راهنمای رانندگی انقدر قوانین را سخت میکنه، انقدر این مقررات را سخت میکنه که تا یه عده‌ای از این تخطی بکنن. چون با مراعات مردم این همه دم و دستگاه و این همه قانون و آدم بیمنی میشن. پس خود این تا یک جایی جرم را ممکن میکنه. اینه که جرم مازاد خود قانونه، سویه دیگه خود قانونه، اصلا بالاتر از این به شما بگم. اشمیت یه بحثی داره که اولین بار که قانون ایجاد شد و مرز بین قانون و بیقانونی ترسیم شد، این بر اساس چه چیزی در واقع این قانون مدون شد؟ اولین قانون میگه اولین قانون تکیه بر یه قانون نداشت. اولین قانون بر اساس یه قانون تدوین نشد، بلکه اولین قانون تکیه بر یه خشونت داشت. یه آدم قلدری اومد اون وسط واسات یه خطی کشید، گفت این ورش قانونه، این ورش چیه؟ بی قانونیه. اینه که قانون خودش تکیه بر خشونت داره. قانون سوار برای خشونته، تکیه برای خشونت داره، از دلیل خشونت بیرون میاد و قانون بر عدالت استوار نیست. اینه که در واقع جوجک جای بحثی داره خیلی جالب، میگه که اقتدار قانون از کجا میاد؟ ما فکر میکنم اقتدار قانون از محتواش میاد، چون قانون نظر برقرار میکنه، چون قانون موجب رفاه، امنیت، حفظ حقوق آدم هاست. میگه نه، اتفاقا اقتدار قانون از محتوای قانون نمیاد، اقتدار قانون از فرمش میاد. قانون قانون است، اقتدار قانون ریشه در فرم قانون داره. همین که میگم قانونه، من بر فرمش ارجاع نمیدم شما رو، میگم قانونه. قانونه یعنی چیه؟ مرزه، مرزی که تکیه برای خشونت داره و تکیه بر عدالت و نظم و مساوات نداره، تکیه بر خشونت. بر اساس خشونت یک قلدر معابی این در واقع قانون گذاشته شده. بنابراین چیزی که به عنوان جرم تخطی و به عنوان عنصر منفی داره اینجا شناخته میشه، برسازنده چیه؟ خود قانونه و قانون بر عدالت تکیه نداره، بر همین خشونته، بر همین تخطیه تکیه داره و نیروش و انرژیش و موجودیتش را از همین تخطی کسب میکنه، نه از چیز دیگه. این هم یه نمونه است که ما به عنوان امر منفی میشناسیم که برسازنده یک کله. مثال های دیگه هم میشه گفت اینجا، حالا شاید خیلی مربوط به جامعه ما باشه. میدونید پیتر برگر یه دوره میگفت که دین در جوامع داره سکولار میشه، وقت که جوامع در حال سکولار شدنه و وقتی انقلاب الجزایر اتفاق افتاد، انقلاب ایران اتفاق افتاد، یه مقدار نظریاتش رو تعدیل کرد در این زمینه، گفت که من اشتباه فکر می‌کنم. اونجوری هم نیست که بگیم جوامع داره سکولار میشه. اون چیزی که پیتر برگر نمیتونست پیش بینی کنه، جوامع سکولار نشدن. بلکه چه چیزی سکولار شد؟ خود ادیان سکولار شدن. یعنی خود ادیان دنیوی شدن. خود ادیان سویه دنیوی و مادی پیدا کردن. به همین دلیله که جیجک میگه بهترین قرائت از ماتریالیسم تاریخی خود مسیحیته. بهترین قرائت از ماتریالیسم تاریخی چیه؟ خود مسیحیته. شما امروز تو غرب ببینید فروشگاه هایی هستن که اگر شما از اونا خرید بکنید به شما وعده میدن که اگر یه کفش بخرید یه کفشی به کسی هدیه میدن، اگر یه خودکار بخرید به یه فقیری مسکینی نیازمندی چیکار میکنن؟ یه خودکار هدیه میدن. معنا این چیه؟ معناش اینه که در غرب و جهان امروز رستگاری و معنویت گره خورده با مصرف. این شکلی از خود مصرفه. شما برای نه برای تعالی بلکه برای تداوم خود مصرف نیازمند به معنویت هستید، نیازمند به بودیسمید، هندویسمید، نمیدونم عرفانید. عرفان نه برای تعالی شما بلکه برای همین پذیرفته همین زندگی مزخرف، برای همین زندگی شهری مزخرف ما به عرفان نیاز داریم، برای تداوم همین جریان سرمایه‌داری مصرف زندگی شهری، برای تداوم همین قصه ما نیازمنده به این مؤلفه‌ها و عناصریم. در اینها ما یه تعالی دیگه جستجو نمی کنیم، بلکه برای اینکه همین خودزعبالات ها چیز کنیم بتونیم بپذیریم پذیرای این جهان باشیم، ما نیازمند همین چیزیست که مارکس میگفت دین افیون توده هست. دین شکل تقدیر داره، ما تقدیر عمل میکنم، ما بتونیم همچنان پذیرای این جهان باشیم. اتفاق افتاد این بود، دین سویه سکولار پیدا کرد. یعنی وقتی دینداران تلاش کردند که دین را بیارن توی فضای عمومی و فضای اجتماعی، چه چیزی از دست رفت؟ خود دین از دست رفت. وقتی دینداران تلاش میکنن به دین یک شکل و نظم، شکل و شمایل اجتماعی ببخشن، توجه ندارن که دارن خود دین را دنیوی میکنن، خود یعنی اون عنصر و اون جوهره دین را ازش میگیرن. اگر اجازه میدادن که نه دین یک مؤلفه فردی باشه، نه باش انقلاب بکنن، نه باش بخوان اقتصاد درست کنن، نه بخوان باش سیاست درست کنن، اون جوهره معنویش هم میمون. البته آدم های کمی هم بهش متدینین کم بودن، ولی خالص بودن، درست بودن، یعنی حقیقتا دیندار بودن. ولی وقتی دینداران جنبش های دینی تلاش کردن دین رو به عنوان یک مؤلفه اجتماعی تعریف بکنن، اون چیزی که از دست رفت خود دین بود. نهایتا خود دین از دست رفت، خود دین دنیوی شد، سکولار شد و گره خورد و پیوند خورد با مصرف‌گرایی. و به خاطر همینه که ما روان جیجک جمله جالبی داره، میگه سرمایه‌داری چیز عجیبیه امروز، هم با اسلام پیوند داره، هم با خود مارکسیست و سوسیالیست پیوند داره. یعنی سرمایه‌داری هم تو چین یافت میشه، هم تو خاورمیانه یافت میشه، هم تو آمریکای لاتین یافت میشه. این میگه سرمایه‌داری افق نگاه ما شده، ما دیگه بیش از اون نمیتونیم واقعیت را ببینیم، فقط از دریچه سرمایه‌داری میتونیم واقعیت را ببینیم. افق نگاه ماست، ما فراتر از اون چیزی قادر نیستیم. منطق نگاه ماست، دستورالعمل و گرامر نگاه ما، زبان ما، توصیف ما، همه چیز ماست. ما فراتر از اون نمیتونیم اصلا به واقعیت نگاه کنیم. اینه که دین میشه شکلی از سرمایه‌داری و مکمل چرخه سرمایه داری. این هم در واقع مورد دیگه است، نمونه دیگه است که چطور اینجا منفیتی که ما میخوایم، یعنی دین دارن فکر میکردن این که دین فقط در ذهن و ضمیر و و باطن افراد این موجب نابودی دینه، در حالی که خود قوام دین به این بود. وقتی اجتماعیش کردن، عمومیش کردن، از دست میره. این هم یه مورد دیگه است از همین مسئله. یه مثال دیگه خیلی جالب اینه، دلوز مطرح میکنه، نمونه خیلی جالب میتونه برای این بحث من از فلسفه و تعریف من از فلسفه باشه. دلوز میگه که ما در غرب از جنسیت مرکزیت زدائی کردیم. یعنی چی؟ میگه دیگه جنسیت را در رابطه جنسی تعریف نمی کنیم. جنسیت نرینگی و مادینگی دیگه به رابطه جنسی نیست. اوج و کانون ظهور مفهوم جنسیت، نرینگی و مادینگی در رابطه جنسی نیست. میگه ما جنسیت را به همه جا بردیم. قصه ها، پاساژها، هنر، سینما، ما مرکزیت زدایی کردیم از جنسیت. دیگه نرینگی و مادینگی اوج ظهور این مفهوم در رابطه جنسی نیست، بلکه همه جا میتونید شما ببینید تجلی این بحث را در سینما، هنر، سیاست، نمیدونم نظم شهری، همه جا هست. میگه وقتی ما این کار کردیم اتفاق افتاد، برخلاف جوامع سنتی. وقتی ما میگیم نرینگی و مادینگی، وقتی ما مفهوم نرینگی و مادینگی رو به کار میبریم، توی جوامع سنتی ذهن ما معطوف میشه به رابطه جنسی، به اون همون کار که در خلوت خصوصی اتفاق میفته. یعنی از زن و مرد وقتی مفهوم جنسیت به کار میره، ما ذهن ما معطوف میشه به همچین مسئله. گاهی در غرب نه، همه جا هست مرکزیت زدائی شده. به خاطر همینه که وقتی مجله های پر میاد، نمیدونم انواع چیزای فضای مجازی اینا میاد، برای ما آسیبش بیشتره، چون ذهن ما از هر خلوتی، از هر صمیمیتی ذهنمون کجا میره؟ میره توی رابطه جنسی، برای ما مخربه. باید دلوز بحثی که میکنه میگه اینه، میگه ما در غرب از جنسیت مرکزیت زدائی کردیم و الان همه تلاش‌ها، ابزارها رو به کار میگیریم رابطه جنسی رو معنادار کنیم، ولی قادر نیستیم رابطه جنسی رو معنادار کنیم. سینما رو به خدمت گرفتیم، پزشکی رو به خدمت گرفتیم، ابزارهایی ساختیم که چیکار کنیم؟ خود این رابطه رو معنادار کنیم، ولی قادر به معنادار کردن این رابطه دیگه نیستیم، چون مرکزیت زدوده شده و دیگه اوج ظهور این مفهوم در اون رابطه جنسی نیستش. اینا نمونه ها و مواردی بود که من به ذهنم رسید. خیلی بیش از اینها میشه پیدا کرد برای اون تعریفی که من از فلسفه کردم. فلسفه یعنی بازشناسی منفیتی که برسازنده یک کل. بله. باش. نگاتیویتی. بله. نه نه، همون نگاتیویتی که هگل میگه.
چون تعریفی که ارائه فرمودید در همین تعریف مشکل شما کلی ابهام هست. یک جا به معنی غیریت هست منفیت شما، یک جا به معنی تعارض ارزاد هست طورت و تشکر آورد، یک جا به معنی که جورجی آرام برمیده، یک جا به معنی دیترام سنیز هست که دریدان میگه. و خیلی در واقع نمیشه این را یک خواهدی کرده یک مجموعه
منفیتی که من میگم من از فلسفه هگل بیرون میاد، یعنی چیزی است که موجب نیست، ولی نبودنش ایجابی بودنش منشأ اثر بودنش در همین نبودنشه. آره، یعنی والا جیجک میگه که فیلمی مثالی میزنه که کارگاهی داشت یه قصر رو بررسی میکرد و گفت که چرا شب صدای سگ در نیومد. میگه همین که در نیومد عامل و سرنخ پیدا کردن در واقع این جرمه، و اینکه بتونیم توضیح بدیم این جرم چرا اتفاق افتاد، همون نبودنه. ولی نبودنه منشأ اثره، یعنی شکل ایجابی داره، برسازنده است.
مثل وجود عدم میشه؟
نه، وجود عدم نه، تقابل های این چنینی نه، چیزی که به صورت یک استثناست. اجازه بدید ها
در معنویات از
در هگل منفیت هم سلبیته، ولی سلبیتی که بیرون از خودمون کل نیست.
آره، ولی در مثالی که از بیرون سلبی معنی دیفرانس دریجاری
هست، تفاوت کوچه دستدار میشه. ببین اینجا ما توی جلسه میخوام توضیح بدم که ما تو تاریخ فلسفه دو رویکرد داریم. یک رویکرد اسپینوزایی نیچه‌ای است که در واقع به این منفیت اعتنا نمی کنه و میخواد فلسفه رو به صورت یک امر یک پارچه، کل رو به صورت کل یک پارچه راه بده و در واقع این منفیت تو فلسفه اونا وجود نداره. ولی به نظر من از ارسطو بگی شما، خصوصا کانت وقتی تفکیک بین نومن و فنومن میکنه، تو هگل، تو مارکس، فروید که میگه که خداگاه و ناخداگاه، تو لکان که خیلی بارزه این مسئله، اون چیزی که همه این فیلسوفان رو به هم پیوند میزنه بازشناسی همچین منفیت. این منفیت گاه به شکل یک استثناء، گاه به شکل اون سلبیت، گاه به شکل تفاوت، آره میتونه باشه. در مقابل این فیلسوفانی که منفیت را توجه میکنن، به نظر من خب هستن مثل اسپینوزا یا خود نیچه که توجهی به این منفیت نمیکنن. خب من به عنوان کسی که توی سنت فکری چپ دارم میاندیشم، قاعدتا نمیتونم خیلی به اون فلسفه ها علقه داشته باشم و به این منفیت خیلی توجه دارم و فلسفه واقعا همین بازشناسی همین منفیته. میدونم که ما را به خیلی از مسائل اجتماعی و خیلی از مسائل فرهنگی اینا پیوند میزنه و اتفاقا نقطه پیوند روانکاوی و فلسفه همین منفیتی است که نگاتیویتی که تو فلسفه های مختلف وجود داره و در واقع بحث ماست. آقای لامی آب را هم بفهم. نه یعنی تکیه برو داره، از دل اون برمیاد. مثال خیلی باردش نسبت ما با قبل،
کانستراکشنه
خب سازنده است او را، یعنی تکیه برو داره. حالا چه در بازتولیدش، تداومش، استمرارش، چه در واقع شکلی ابتدا به ساکنش، چه در اون نقطه‌ای که به وجود میاد، چه در تداومش، چه در بازتولیدش، تماما تکیه بر چی داره؟
چرا برمیدن؟ همون بگیم سازنده کل هست.
من میخوام این استمرار در واقع به شما بگم، یعنی اون تداومش بر اون امر منفی تکیه داره، از دل همون امر منفی. توی عربی واژه خوبی از جابرین استفاده میکنه، مکون که آره خیلی واژه‌ای به از تکمین، از تکمین میاد. دقیقا همون چیزی که میخوام بگم روانکاوی لکان یعنی همین منفیتی است که خیلی برجسته شده و خود لکان این منفیت رو از هگل هم گرفته دیگه. اسلام مارکسیسم مثال ندادم. بحثم این بود که چطور دین خودش سکولار میشه و با همه مؤلفه های که خودش افتان نفت میکرد دیگه پیوند میخوره و شکلی از خود همون چیز میشه. وقتی این منفیت رو یعنی بازشناسی نمی کنه، این منفیت رو در واقع به رسمیت نمیشناسه، میتونه شکلی از سرمایه‌داری باشه، شکلی از نمیدونم مصرف باشه، با همه اینا پیوند بخوره.
با سوسیال دموکراسی حوزه اسکاندیناوی چطوریه؟
بذار من از یه جای دیگه به این مقوله ورود پیدا کنم. میدونی ما یه در حوزه اجتماعی بنبستی داریم، در حوزه روانکاوی هم یه بنبستی داریم. خب؟ آره این بنبست خیلی مهمه به لحاظ تئوری و فکری. تو قبل میدونید وقتی میگن که بیایید ما دموکراسی و لیبرالیست رو به رسمیت بشناسیم، خب ما با چیزی روبرو هستیم به اسم تکثرگرایی فرهنگی. یعنی هم اسلام باشه، هم هندوها باشن، هم بودایی‌ها باشن، هم یهودی‌ها باشن و هم همه این عناصر باشن. تکثرگرای فرهنگی یعنی چی؟ یعنی همه باشن. ولی باشن یعنی چی؟ ژاک میگه این مثل قهوه بدون کافئینه، مثل نوشابه بدون قنده، سس بدون چربیه. شما وقتی تکثر فرهنگی را قبول میکنید یعنی همه عناصر باشن در حالی که جوهرشون نباشه. وقتی میگیم نه یکی از اینا باشه، میگه از توش بنیادگرایی، سلفیگری، از اینجور چیزا در میاد. یعنی بنبستی که غرب امروز باش مواجهه اینه، تکثرگرایی فرهنگی که همه چیز است ولی فی الواقع نیست، یا بنیادگرایی. سوسیال دموکراسی هم در واقع یک طرحی است، یک ورژنی است که میخواد به این پاسخ بده که چطور ما به این بنبسته فائق بیاییم، چطور میتونیم ما به این بنبسته در واقع یه جوری پاسخی داده باشیم. ولی خود ژیژک میگه من به هیچ پاسخی به این بنبسته ندارم. یعنی واقعا چطور میشه هم تکثرگرایی فرهنگی به معنای که همه فرهنگا باشن با جوهرشون و هم بنیادگرایی نباشه، چطور میشود به این پاسخ داد؟ این یه موزلی است که مثلا من سوسیال دموکراسی هم لاحقا به این بنبست پاسخ نمیده و مشابه ما تو روان خودمون هم در واقع یه بنبست این شکلی داریم. همین بود متن نظر جوابی
از
نه بفهم این می‌خواست بگه که چطور میتونه یه پاسخ
شما در واقع شما الان دارید برای دوستگرایی ارسطویی نگاه دموکراسی در حالی که ما دموکراسی ها داریم. بله قبول دارم.
ببین این تو انقلاب فرانسه چهره بارزش کی بود؟ نه چی؟ روبسپیر. خب میگفت که دشمنان آزادی، آزادی شامل دشمنان آزادی نمیشه. خب آزادی شامل دشمنان آزادی نمیشه، یعنی دشمنان آزادی دیگه نمیتونن توی ایت آزادی حرف بزنن باشن. این همون چیزیست که قبل نمیتونه بپذیره. هر شکلی از دموکراسی لیبرالیست میگه که دشمنان آزادی نهایتا جایگاهی در اینجا ندارن. یعنی یه جایی نشون میده که این کلیت بر چه امر منفی تکیه داره. اون منفیتی که کل لیبرالیست در واقع چیز میکنه اینه که دشمنان آزادی در واقع ایمن نیستن، اونا آزاد نیستن. خب این یه بنبست خیلی مهمه که وقتی شما میگید که همه میتونن حرف بزنن، همه میتونن باشن، همه هر چی بخوان در واقع بگن، خب یکی از اون افراد، یکی از نهلا، یکی از جریان ها همونه که میگه که همه چی نگن، همه قادر نباشن که حرف بزنن، فقط یک گروه قادر باشن به حرف بزنن. اینه که اون منفیت باز اینجا به نظر من وجود داره. حالا باز باید بیشتر بریم توی اندیشه‌های سیاسی و اینا. از فکر می‌کنم که
یه اتفاق اینه که جامعه منحل میشه، دوباره ما برمیگردیم به اجتماع
آنارشیست.
پس به نظر میاد که دوباره توی این تساهل جامعه که قراره یه آرمانی رو برای همگان محقق کنه مختل میشه. برمیگردیم یه اجتماعی که همه هستن ولی هیچ هدفی که هدف جمعی باشه یا هیچ مایی شکل نمیگیره، در حالی که از وضع طبیعی قرار ما به وضع مدنی بدیم که یه مایی تشکیل بشه و اون کلن اون حج میشه.
ببینید یه مشکل اساسی وجود داره تو رابطه های عاشقانه. شما نمیتونی بگید که مثلا یه کسی تو خیابون ببینید بگید من میخوام عاشق این طرف بشم. عشق محصول فرعی رابطه دو تا آدمه، گاهی اتفاق میفته گاهی هم اتفاق نمیفته. بالاخره دو تا آدمی که با هم رابطه دارن ممکنه با هم علاقه من بشن و بشود یک رابطه عاشقانه و ناتش ازدواج هر چیز دیگه. ولی نمیتونی شما از قبل چیکار کنیم؟ اینا هدف گذاری اصلی قرار بدیم. بعضی چیزها رو نمیشود هدف گذاری اصلی قرار داد. من نمیتونم بگم که من میخوام آدم مشهوری باشم، بلکه من یا باید ورزشکار باشم یا آدم سیاسی باشم که میتونه نتیجه فریش و محصول فریش چی باشه؟ شهرت باشه. اگر من به گونه ای رفتار کنم که نزد شما آدم محترمی باشم، قطعا نتیجه عکس میگیرم. چرا؟ چون رفتار من شکلی از تظاهر و ریا پیدا میکنه و اتفاقا شما خیلی منزجر میشید از این رفتار من. پس متشخص بودن و محترم بودن نمیتونه هدف گذاری رفتار اصلی من در تعامل با شما باشه، بلکه محصول فریب ممکنه بشود. بالاخره به از یه دیدگاه من آدم محترمی در نزد شما باشم، از دیدگاه نشم، من نمیتونم اونو هدف گذاری کنم و بهش برسم. بعضی چیزا محصول فرعی فعالیت آدم هاست، نمیشه مستقیما به سمتش در. یعنی که شما بگید که من امروز میخوام آدم خوشی باشم، امروز میخوام خوش باشین، بیاد خوش باشین، هیچ وقت نمیتون خوشی رو در زندگیتون هدف گذاری کنید. بعضی وقتا اتفاقایی میفته ما آدم خوشیم، اوقات خوشی داریم، و بعضی وقتا هم همه فعالیت ها به هر کاری هم دست میزنیم نمیتونیم خوش باشیم. خوش بودن نتیجه فرعی و محصول فرعی زندگی است، قابل برنامه ریزی نیست. میدونید آزادی همینطوره. ما نمیتونیم تو جامعه بگیم که میخوایم آزاد باشیم آزادی را چیز کنیم. اگر شما آزادی را هدف گذاری اصلی قرار بدید، بگید که مثلا دیدید که چرا این انقلاب هست، دلش خشونت بیرون میاد، استبداد بیرون میاد، چون انقلابیون میان میگن ما به زور میخواییم آزادی رو محقق بکنیم. وقتی شما میخواید آزادی رو به زور محقق بکنید، از دلش چی در میاد؟ خشونت و استبداد در میاد.
خوش تاکید میکنم که شما میتونید اون رئیس مغزتون رو تعریف بدید و بتونید شادی در خودتون ایجاد کنید. حالت آلفا دارن، بتا دارن، اینها رو چی دارید؟
ما اصلا قبول نداریم، روانکاوی این بحث رو قبول نداریم، چون که میگه که از نشانگان بیماری خودت لذت ببر. اصلا روانکاوی، خصوصا روانکاوی لکانه که این راه حل خیلی مال روانشناسی های خیلی سطحیه.
آره.
آزادی را نمیشود مستقیما به سمتش رفت. آزادی چیزی که در یه جوامعی به صورت محصول فرعی محقق میشه و بعضی جوامع محقق نمیشه. اگر گروهی ادعی نصف جامعه 90% جامعه بخوان آزادی را به زور در جامعه محقق بکنن، حتما از دلش خشونت و استبداد در میاد. همچنان که اگر شما بخواید تو جامعه دین را به زور محقق بکنید، از دلش بی‌دینی در میاد. چرا؟ چون باید افراد مواظبت کنید، کنترل کنید، به شیوه های غیر دینی متوسل بشید تا آدم ها دیندار کنید. هیچ کدوم از این مؤلفه هایی که میشناسیم و به اسم عدالت، عقلانیت، آزادی، برابری تو جامعه نمیتونه هدف گذاری اصلی یک کنش سیاسی باشه. میتونه فقط به عنوان محصول فرعی باشه. کارهای دیگه ای کرد که میتونه نتیجه فرعیش اینا باشه. مثل شهرته، مثل خوشیه، مثل نمیدونم عشقه. باید یک کارهای دیگه ای کرد از دلش در واقع به عنوان محصول فرعی اینا بیرون بیاد.
یعنی هدف گذاری از مدنیت
من به نظر من آره، یعنی شیوه هایی که ما میخوایم جامعه رو بسازیم همه شیوه هاییست که شکست منتهی میشه. جامعه باید به صورت پیش آمد و تصادفی به سمتی بره، ولی برای اینکه به این سمتی بره درست آدم ها باید کارهای دیگه ای بکنن. مگر تو قرب تصمیم گرفتن آزادی رو محقق بکنن؟ مگر از دل نمیدونم انقلاب فرانسه استبدادی بیرون نیومد؟ از انقلاب روسیه مگر استبداد بیرون نیومد؟ از انقلاب ما مگر نشد؟ پس انقلابیون وقتی نه تصمیم میگیرن یه چیزی را، یک در واقع شکلی از آرمان خواهی را در جامعه پیاده کنن، حتما نتیجهش که چیز دیگه ای خواهد شد. به عنوان محصول فرعی باید به اینا نگاه کرد. خب بحث اصلی من همون تعریفی بود که از فلسفه کردم. گفتم فلسفه یعنی بازشناسی منفیتی است که در واقع از دل اون منفیت یک کلی بیرون میاد و کل در وجودش، قوامش، استمرارش بر اون منفیت تکیه داره. این تلقی من از در واقع فلسفه است. به نظرم خیلی از فلسفه ها را باید با این رویکرد خوانش کرد. من چیز خوبی در میاد با این نگاه. و دقیقا همین تعریف و شناخت از فلسفه است که ما رو پیوند میزنه به روانکاوی. من روانکاوی را در واقع تداوم همین منفیت میدونم. روانکاوی در واقع جریانی است که این منفیت را دوباره به رسمیت میشناسه و میتونه موضع نظریش را در قبال بسیاری از مفاهیم مربوط به سوژه، بیماری، به هنجار بودن و خیلی از مقولات دیگه چکار کنه، صورتبندی جدیدی ارائه بده و به اونها نظم و سیاق جدیدی بده. این نکته ایست که در واقع ما رو پیوند میزنه به روانکاوی، خصوصا روانکاوی که فروید و لکان میگه. اگه تا اینجا سوالی هست من نمیم شاید وقت دارم ادامه بدم. وقت هست؟
انقلاب هایی که نتیجه
خوب داشته در واقع باید بر اساس همین محصول فرید نتایجشون نگاه کرد.
یعنی در هر صورت در این روانکاوی ما یک سیستم هایی داریم که یک نتیجه قطعی تعیین میکنه که اگر هم خلاف آمد اون بود باید طور دیگر تفسیر بشه.
تو روانکاوی یعنی چی؟
یعنی که من مثال نقض رو بردم که حالا این کشور خاطر هم نیست که انقلاب هایی به وجود اومده،
مثل انقلاب آمریکا شما چه؟
بله حالا که نتایج خوب یاد داشته، یعنی لزوما خشونت نبوده.
ببین انقلاب ها جایی که میخوان به زور چیزی را محقق بکنن خب اونجا حتما نتایج دیگه میگیرن. خصوصا تو آزادی شما خیلی بارزه، خیلی روشن.
گزاره
من نه پسینی پیشینی هم نیست، نمیخوام بگم پیشینی، میخوام بگم که نمونه های عینیش توی چیز، یعنی تحلیلی است، طبیعی نیست درباره ای که چرا انقلاب ها از توش استبداد بیرون میاد. آیا طبیعی نیست؟ یعنی این طبیعی شما چرا اطال پذیر است؟ شما میتونید بگید نه این انقلاب ها
مثلا مثال
ایشون یه نمونه اشاره کرد. آره یه نمونه اشاره کرد که چیزی، یعنی نمونه هم که نه، میگه مثلا
انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه نتایجش در اساس تصادف اینجوری بود. میتونید اصل
نه شما به این انقلاب ها ببینید که چه مضامینی داشت، داشت دنبال چه چیزی بود. انقلاب فرانسه دنبال آزادی بود، انقلاب روسیه درباره در واقع حکومت پرولتاریا بود. و ببینید که اینا چه چیز هدفی دنبال میکرد و این هدف اتفاقا خیلی با خشونت میخواستن. تو انقلاب خودمون با چه خشونتی میخواستن که آرمانهای خودشون رو محقق بکنن. ولی سوال اینه که چرا این انقلاب ها عکسش از دلش بیرون میاد و تولید میشه؟ من توجیه و تبیین من از این اینه، نمیخوام بگم که من به صورت پیشینی، نه یه توجیه تبیینه. حالا یه تبیین به عنوان تبیین بهتر میتونی شما بپذیری، تبیینی که مفروضات کمتری داره، ساده است، میتونه به سوالات زیادی پیرامون قضایات جواب بده، خب شما اون تبیین خوب میپذیری. وگرنه نه میتونی بذاری کنار، این تبیین خیلی چیز نیست، یعنی تبیین مقبولی نیست، بلکه چیزای دیگه‌ای وجود داره. من یه بحثایی کردم، میدونید جلسات قبل چه خیلی مهم بودن. بعد یه میدونید که درباره انقلاب فرانسه بحث جالبی داره، میگه که شخصی اومده درباره انقلاب فرانسه کتابی نوشته و بسیاری از جزئیات پرداخته که چرا انقلاب فرانسه روی داد و چه چیزهایی رخدادهایی حوادثی دست به دست هم دادن چیزی به اسم انقلاب فرانسه اتفاق داد. بعد یه میگه که هزاران کتاب هم نوشته بشه و همه جزئیات هم احصا بشه، درآورده بشه، جمع‌آوری بشه، قادر نیست انقلاب فرانسه رو تبیین بکنه. چرا؟ اگر شما از انقلاب فرانسه این عنوان انقلاب رو کسر کنید، چیزی جز حوادث پراکنده وجود نداره. همه اون چیزی که این انقلاب رو انقلاب میکنه خود مفهوم انقلابه، خود مفهوم انقلاب بخشی از خود محتوای انقلابه. وقتی سوژه ها یک موقعیتی را به عنوان انقلاب شناسایی میکنن، این آگاهی بخشی از خود اون موقعیته. دقت فرمایید، این آگاهی بیرون از اون موقعیت نیست. خیلی مهم این سوژه ها که اون موقعیت را به عنوان انقلاب شناسایی کنن و این در واقع آگاهی اونها و توجهشون به این که این موقعیت الان یک موقعیت انقلابی است، بخشی از خود انقلابه و اگر اینا کسب بکنیم یه چیزی نیست جز حوادث پراکنده مثل کشور ما که توی یک سال اخیر شاهدیم. یعنی انقلاب نیست، چون سوژه ما به عنوان انقلاب شناسایی نمی‌کنه. اینجا میخوام بگم که اگر ما این تبیین بنده رو بذاریم کنار و که تکه در همین چیزی که بدیو داره در خصوص انقلاب ها، ما یه سری حوادث پراکنده داریم، قادر نیستیم توجیه کنیم و تبیین کنیم که چرا انقلاب ها اتفاق میفته و این توی نگاه بدیو خیلی مهمه. و ما برگردیم به بحث خودمون که من عرض کردم فلسفه یعنی بازشناسی اون منفیتی است که برسازنده یک کل و کل رو در واقع میسازه و همین عنصر هست که در واقع توی روانکاوی فروید و لکان به کار گرفته میشه و دوباره سوژه باز تعریف میشه بر اساس همین منفیت. اون بنبستی که گفتم هم در حوزه روانه و دقیقا برمیگرده به این منفیتی که من عرض کردم اینه. قصه ای که لکان در باب میل میگه، میل غیر از غریزه است. ما غریزه خلطش نکنیم. غریزه یک نیاز جسمی طبیعی زیست شناختی ماست که در حیوانات هم از در مام هست، برانگیخته میشه و بهش پاسخ داده میشه و برطرف میشه. این غریزه است. اما میل یک زبانه، میل یه نوع گفتاره، میل نماد نشانه است. میل از جنس غریزه نیست، قرار نیست بهش پاسخ ابدی بدیم. میل هیچ وقت ارضا نمیشه از نظر لکان. این چیزایی که روش میدویم و به جایی نمیریم، سر جای خودمون هستیم، این دقیقا میله. میل باز تولید میشه، اصلا ما رو جایی نمیبره، اصلا پاسخی به چیزی نیست. میل خودشه، ما در میل خود میل رو میخواییم، ما خود میل رو ابژه قرار میدیم. اون چیزی که در میل میخواییم خود میله. از بایزید بسطامی سوال کرده که چه میخوایی؟ گفت میخواهم که نخواهم. ولی در میل ما چی میخواییم؟ خود خواستن را میخواییم. ما در میل خود میل را میخواییم. ابژه ما در میل چیه؟ آب نیست، نمیدونم چیز مادی نیست، بلکه خود میله شکل ابژه پیدا میکنه. ما خود میل را میخواییم. چرا خود میل را میخواییم؟ به خاطر همین منفیتی که درون خود میله. میل میدید که فروید بحثی خیلی جالبی داره، میگه که انسان نتیجه تکامل در طبیعت نیست، برخلاف اون چی که فروید چیز داروین میگفت، برخلاف اون چی که داروین میگفت، انسان نتیجه تکامل در طبیعت نیست، انسان نتیجه انحراف در طبیعته. انسان یک نوع خط از خط در رفتنه، انسان یک نوع از ریل خارج شدنه، انسان تکامل نیست، انحراف است. ولی اون انحرافه چیه؟ میگم اون انحرافه اینه، ما سرکوب میل را تبدیل میکنیم به میل به سرکوب، به میل به سرکوب. انسان نمیخواد میلش ارضا بشه، انسان نمیخواد به واسطه میل. میانجی رسیدن ما به چیزی نیست، خودش مطلوبه. اینجا جاییست که مقصد راه خودش مقصده. ما در میل خودشان میخواییم، میخواییم همیشه بتونیم بخواییم. اگر به شما بگن که همه اون چی که میخوایید میتونیم جلوی چشم شما بذاریم و براتون برآورده کنیم، شما پسش میزنید، به شرط اینکه شما چیزی نخواهید. همه اون چی که میخوایید رو به شما میدیم به شرط اینکه از این لحظه چیزی نخواهید. هر چی که در ذهنت هست ما اینا پس میزنیم، میگیم که ما خود میل میخواییم که همیشه بتونیم بخواییم، میخواییم که همیشه خواستن را داشته باشیم. این بود که فروید میگفت که ما میل سرکوب میل را تبدیل میکنیم به میل به سرکوب. انسان در درون خودش نمیخواد میلش ارضا بشه و میلش پاسخ داده بشه، همین میله را حفظ میکنه، چون بنیاد زندگی انسانه، چون بنیاد وجود انسانه. وجود انسان ریشه در همین میل داره. تأخیر میاندازیم ارضاشا، نمیخوایم پاسخ بدیم بهش. این جمله لکان خیلی شاهکاره. میگه که انسان به شرطی قادر به زیستنه که احساس کنه که زندگی یه چیزی رو از او دریغ میکنه. همیشه برای که ما بتونیم زندگی کنیم، پذیرای زندگی باشیم، بتونیم به زندگی ادامه بدیم، باید احساس کنیم زندگی یه چیزی رو به ما نمیده، یه چیزی رو از ما دریغ میکنه. اگر زندگی احساس کنیم که همه داشته‌هاش رو رو کرده و به ما داده، ما اون چیزی که پس میزنیم خود زندگیه. به نقطه پایان میرسیم. براز روانی. خب میدونیم مالوخولیا، افرادی که مالوخولیا هستن، اینا چه بیماریشون چیه؟ تعریف مالوخولیا در روانکاوینه. یه نوع افسردگی است، بیماری روانی است. ولی تعریفش، تعریف فرمالش تو روانکاوی چیه؟ فرد مالوخولیایی کسی است که اون چرا که میخواهد دارد، ولی میل بهش رو ندارد. هر چی که میخواد داره، ولی میل به او را نداره، به اون مایل نیست، نمیخواد. اینه که افراد مالوخولیایی مشکلی ندارن که چیزی در دسترسشون نیست، نه همه چیز فراهمه و حتی اگر چیزی هم به شما اونا بدی، اونا پسش میذارن، چون میل ندارن. اتفاقا بهترین درمانه که چیزایی از اونا رو بگیریم، خیلی بهشون تو زندگی حال ندی تا دوباره بتونیم میل اونا رو بر بیانگیزیم، چون میل بنیاد و تمایل ما به زندگی. ما بدون میل قادر به زیستن نیستیم. این میل یه بنبستی داره، یعنی روان انسان حقیقتاً یک، ما همیشه یه بنبستی رو تو روان خودمون تجربه میکنیم. اونم اینه که به حکم میل یه چیزی رو میخواییم، به حکم میل میخواییم به یه چیزی برسیم، ولی همین میله برای اینکه باقی باشه، برای اینکه خودش بمونه، باید اون رو فرض کنیم که چیه؟ دست ناپذیره. یعنی تعارض روانی ما اینه، میل ما رو به چیزی نزدیک میکنه، ولی این نزدیکی به معنای فروپاشی چیه؟ خود میله. برای اینکه ما میل رو حفظ کنیم، باید تصور کنیم و توهم کنیم که اون چیز قابل دست، در دسترس من نیست، دسترس ناپذیره، من نمیتونم بهش دست پیدا کنم. ما توی یه فضایی گرفتاریم که یا باید میل رو انتخاب کنیم و ابژه رو دست بدیم، یا ابژه رو به دست بیاریم و میل رو چکار کنیم؟ از دست بدیم. این تعارض و بنبست روانی ماست، همیشه تو زندگی تجربه میکنیم. اگر به شما بگن که این کسی که عاشقشین و معشوقته، دو گزینه بیشتر نداری، یا عاشقش باشی و نداشته باشی، یا داشته باشی و بهش عشق نداشته باشی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ ما معمولا ترجیح میدیم که عاشقش باشیم، هرچند معشوقه نباشه. چون میدید در ماجراهای عاشقانه ما دنبال قصه عاشقانه هستیم و نقش معشوق خیلی فرعیه، کاراکتر معشوق خیلی فرعیه، او یه نقش فرعی ایفا میکنه، او اصلا بود و نبودش مهم نیست. ما ماجراهای عاشقانه دوست داریم، قصه عاشقانه دوست داریم، تو زندگی ما یه قصه عاشقانه ای باشه. این قصه مهمه، این سناریوی ذهنی مهمه، نه اون چیزی که در واقعیت چیز میکنیم. مثال سینمایش که من توی همین محفل خدمت دوستان میگفتم، بهترین نمونش فیلم سرگیجه است از هیچکاک. جیمز اسوارد تو این فیلم ابتدا عاشق زنی میشه به اسم مادلین، ولی خب میدونی قضیه دسیسه بوده که این مادلین میره از برج کلیسا خودش رو پرت میکنه پایین و علی‌الظاهر میمیره. جیمز استوارد تو خیابون با فکر میکنه که مرده دیگه، ماجرا تمام است. تو خیابون که راه میره یه زنی رو میبینه که به اسم جودی و شبیه مادلینه، دنبالش میفته، پیداش میکنه، دوباره قصه رو شروع میکنه. ولی چون میخواد این جودی رو شبیه مادلین بکنه، این جودی خسته میشه و نهایتا میگه که من همون مادلینم و اون ماجرام یه چیز بود، یه چیز ساختگی جعلی بود و من خود مادلینم اصلا. وقتی استوارد اینا میفهمه دیگه اون رو دوست نداره. چرا؟ تحلیل ژیژک اینه که استوارد شبیه مادلین رو دوست داشت، شبیه اون سناریوی ذهنیش رو میخواست در واقعیت، نه خودش رو. وقتی فهمید جودی همون مادلینه، دیگه نمیخواد، چون فانتزی فرو میپاشه، اون فانتزی دیگه وجود نداره. تا جایی این جودی خواستنی بود که چی بود؟ شبیه مادلین بود، نه خودش. ما واقعیت رو به شرطی میخوایم که شبیه سناریوی ذهنی ما باشه. اگر خود سناریوی ذهنی ما در واقعیت تجلی کنه، واقعیت چیزی است که ما رو پسش می‌زنیم. آدم‌های مالی خولیایی به نقطه‌ای رسیدن که بین سناریوی ذهنیشون و واقعیت احساس شکاف نمی‌کنن، احساس گسست نمی‌کنن. واقعیت را چنان می‌یابن که در ذهنشون در بابش قصه پردازی کردن. واقعیت برای اونا همون قصه ذهنیشونه. قصه ذهنیشون تجلی پیدا کرده، واقعیت پیدا کرده. اینی که نمیتونن واقعیت را دیگه پذیرا باشن. باید همیشه بین ذهنیت و وضعیت بیرونی یه شکافی باشه که ما بتونیم خود واقعیت را بخوایم. پس شرط خواستن واقعیت اینه که واقعیت خیلی ایدئال نباشه، خیلی اون چیزی که ما میخواستیم نباشه. اینه که ما همیشه میگیم که این اونی نبود که میخواستیم. این دقیقا همون منفیتی است که لکان خیلی زیبا میاد تو روانکاوی خودش و بر اساس این منفیت دوباره مزامین و مفاهیم روانکاوانه فروید را بازخوانی و صورتبندی مجددی میکنه در روانکاوی خودش. و به نظر من جالبترین کاریست که لکان در روانکاوی فروید کرده و من جلسات بعدی توضیح همین بحث منفیت و نقشی است که تو روانکاوی لکان خواهد داشت.
اون
جویسانس همون سویه دیگه از ابژه پوتو هست، ابژه کوچکه، ولی این ابژه نه بیرونی بلکه علت میل منه و قرار نیست من بهش دست پیدا کنم. میدونید در میل از منظر روانکاوی عنصر وجود داره که در معشوقه من نیست، اون عنصر بیش از معشوقه منه. در معشوقه من چیزی وجود داره که بیش از خودشه،
چیزی بیش از لذته.
آره، فراتر از لذته. جویسانس عامل قوام و موجودیت خودت میل، جویسانس اون لذت مازاد که من فقط نزدیکش میشم ولی آغوشش نمیگیرم و به فاصله خودم ازش حفظ میکنم، همون علت میله. من میلم رو اینجوری تجربه میکنم، در برآورده نشدنش میلم رو میخوام. من از میلم اینجوری لذت میبرم. بله؟ آره دیگه، میل همون دیزایره، برخلاف تقاضا و تمنا. چیزایی میل، اشتیاق کودک مادر تو مرحله خیالی میل نیست. خب میل از نظر لکان نمادینه، یعنی اونجاست که تو حوزه نمادین اتفاق میفته. تو حوزه خیالی اون میل نیست، تقاضاست. ولی من میلم رو اینجوری میخوام، من رنج حاصل از برآورده نشدن میلم رو به عنوان لذت تجربه میکنم. این مفهوم جویسانس. جویسانس یعنی چی؟ یعنی لذت توامان با رنج. من لذت رو در قالب یک رنج دوست دارم تجربه کنم. مثال جالبش این، دیدید انسان دستش زخم میشه میخارونه و در این درد داشتن یک لذتی هم میده، این همون مفهوم جویسانسه. جویسانس یعنی لذت حاصل از برآورده نشدن این خود می.
لذت برآورده شدن ملال رو
بله دیگه، یعنی ما اصلا اونایی نمیخوام ازش صرف نظر میکنیم، همون چیزی که فراد میگفت سرکوب میل را به میل به سرکوب در واقع تبدیلش میکنیم. قشنگم باز
مقالطه اقنومستازی وجود نداره، یعنی شما تو قسمت قبلی فرمودید ما چیزی به نام انقلاب نداریم، در واقع در همه اینا یک جور اینترنتفاکتی وجود داره، ولی اینجا از میل به عنوان یک امر توهی‌انتفاعی اصلا نداره، یعنی میل به چیزی اصلا معنیدار
نیست. بله، فاقد اوج است.
آره، یه جور اقنوم ذهنی جعلی نیست که هیچ ما به ادعایی در واقع، یعنی ما چیزی به نام میل نداریم، همین میلبه های مختلفی هست که وجود داره.
نه دیگه، ببینید لکان وقتی میل رو گره میزنه به زبان، من چون نمیدونم صوت های جلسات قبل باشه تو دوستان گوش بدن که نه اصلا میدونید که میل از منظر لکان امر زبانی است، نمادینه، امر نشانه است و در زبان همچنان که معنا اظهار نمیشه، معنا امر سلبیه، امر افتراقی است، معنا قابل بازنمایی نیست، میل همچه امر زبانی است، در واقع یک فقدان توشه. اون فقدانه فقدان خود ابژه است، فقدان چیزی دست ناپذیره. از این منظر ببینید تفسیر لکان هم تفسیر فرمال از میل است نه تفسیر محتوایی. میگه میل اساسا امر فرماله، زبانیه و ابژه نداره، ریشه در یه فقدان داره، مثل خود واژه است. زبان ریشه در چی داره؟ ریشه در این که معنا قابل بازنمایی نیست، همون منفیتی که در زبان هست. منفیت در زبان چیه؟ زبان به خاطر این ممکن شد که نمیتونه بازگویی واقعیت باشه، بلکه مشابه چیزی واقعیته، یعنی تا حدودی واقعیت رو نشون میده و چون نمیتونه واقعیت رو نشون میده، ما اساساً چیزی به اسم چی داریم؟ زبان داریم. اگر زبان میتونست واقعیت را نشون بده، اصلا زبان بی‌معنی میشد، زبان از دست میره. زبان یعنی همون شکاف بین خودش و واقعیت، اینکه واقعیت هیچ وقت قابل اظهار نیست. من نمونه های زیادی برای دوستان مثال دادم، گفتم که چیزی به اسم قاب عکس چرا ما داریم؟ چون چیزی بیرون از قاب میمونه. اگر کل جهان میشد در یک قاب گنجون، دیگه چیزی به اسم عکس نبود. عکس جایی است که در واقع قاب عکس به این معناست که چیزی فراتر از این قاب وجود داره. زبان یعنی اینکه چیزی فراتر از این زبان، واقعیتی هست که عنصری هست که در زبان قابل بازگویی و بازنمایی نیست. این منفیت در زبان همون منفیتی است که در واقع لکان توی میل هم اونو شناسایی میکنه و این دوتا به هم پیوند میزنه که در واقع امر نمادی رو ارجاع نمیدیم به امر واقعی، امر واقعی رو ارجاع میدیم به امر سمبولیک. اصلا روانکاوی یعنی درمان، یعنی همین، یعنی که شما بتونی امر واقعی اون تروما را به زبان در بیاری، در بابش حرف بزنی، گفتگو کنی. این جمله لکان خیلی جالبه، میگه وقتی اگر میخواهید چیزی را فراموش کنید، آن را خوب به یاد بیارید. این که شما اون رو خوب به یاد بیارید یعنی چی؟ یعنی در بابش حرف بزنید، گفتگو کنید، اون رو اظهارش بکنید. وقتی شما در باب یه چیزی تونستید واژه ها رو به کار بگیرید و نمادینش کنید، میتونید بذارید کنار. تا وقتی که به صورت یک تروما تجربه میشه، امر واقعی است، شما مانند زخم در وجود شماست و شما نمیتونید در بابش حرف بزنید، امر واقعی تروما حقیقتا. ولی اگر نشانه گذاری کردی، شما میتونید از دستش در واقع رهایی پیدا کنید. این کاملا جریان روانکاوی عکس، روانکاوی تلاش میکنه امر واقعی رو به امر نمادین تبدیل کنه.
این مسئله ابهام در میلی که مبهم، این مولانا داستان داره که میگه که این مشهودش میمیره بعد مولانا میگه صورتش پیدا است، این که مرده ولی صورتش پیدا است. این چیزی به چی؟ آشق آباز این که مشهوده تو چی؟ یعنی میل اوژه نیست.
آره دقیقا در مشهوده ما چیزی است
همین چیزی که شما گفتین و این در واقع این این قصه درش هست.
در مشهوده ما هموایی عنصری هست که بیش از اوه.
آره
بیش از اون، اتفاقا قابل انتقال است به بسیاری از مصادیق. یعنی ما بعد اول عاشق یکی میشیم، بعد نه این واقعا اونی هم بود که من واسه دوبار دومی سومی، و این چه چیزی تو همه اینا جریان داره؟ همون ابژه کوچکی است که در واقع لکان میگه و اون اتهام توهیه. میدونی اون چی نیست، اون یه منفیته، یه عدمه. من مثال سینمایی برای دوستان میدادم و اینو به سال بزنم بحثم رو تمام بشه دیگه شدید تفصیل نکنم. میدونید سینمای دهه 70 فرانسه نقش عمده‌ای که تو این فیلم ها هست زن افسونگره، زن اغواگر، زنیست که ظاهرا جذابیت های ظاهری داره و مردها رو اغوا میکنه. و همه مردان متمایل به سمت او هستند. کاری که این زنان میکنن اینه، اجازه نمیدن مردها خیلی به اونها نزدیک بشن. تمام قدرت این زنها چیه؟ حس همین فاصله هست. آره، یعنی اغواگری او میده چی کار میکنه زنه؟ در واقع میل مرد رو علیه خودش به کار میده. زنهای افسونگر و اغواگر توی این فیلم ها مردها رو وار میدارن برای کشتن آدم ها، نمیدونم انواع توطئه ها و خرابکاری هایی که به واسطه این مردها میتونن تو جهان انجام بدن. ولی قدرت زنها از کجا میاد؟ این قدرت زنها از وجود اونها نمیاد. اینها قادرن میل مرد رو علیه خود اون مرد به کار بگیرن و اجازه نمیدن مردها تا یه فاصله بیش از اندازه نزدیک بشن. این زنها اتفاقا تو همین فیلم ها ببینید در تنهایی خودشون خیلی شکننده، ضعیف، مایوس و افسردن، ولی در بیرون از این فضا خیلی پرهیبت، پرجذبه و جذابن و مردها در واقع عاشق این فضا میشن در حالی که وجود نداره. او هیچه. مثال خیلی جالبی میزن جنگلی اختاپوس رو دیدی تو آب چیه؟ پرهیبته و پاهایی داره، خیلی جذبه داره، ولی وقتی بیرون از آب میارید یه ماده لزج و هیچ نیست. بچه اصلا شما چندش دارم بشید. زن در فانتزی مرد همون اختاپوس در آب پرهیبت هست، پرجذبه هست، ولی بیرون از اون فانتزی هیچه. به خاطر همین مردهایی که عاشق نمیشن، تو دام این زنها نمیفتن، توانمندن. ولی همین مردهایی که افتادن تو دام علاقه و عشق به این زنها، در واقع زن میتونه میل اونها رو علیه خودشون به کار بگیره. این چه چیزیست که مردها رو به سوی اونها در واقع میخونه و جذب میکنه؟ هیچ چیز. یه عنصر منفیه. هیچ چیز. یعنی nothing در واقع.
بس. ما امر معنایی داریم که هر امری برای اون معنا داشته باشه به نفسش میل میکنیم، و اگر معنا نداشته باشه میل اون هم دست میره. یه رابطه این برعکس در اینجا هم
نه.
حالا شما این رابطه چی رو میبینید؟ بحث معنا و میل داره.
میل در واقع در بستر فانتزی های ما اتفاق میفته. فانتزی ها سناریوهای ذهنی ما در باب واقعیت. فانتزی ها خیال پردازی ما در باب جهانه. ولی فانتزی بستری است که میل داره شکل میگیره. این ربطی به معنا نداره تا اینجا. یعنی میل ریشه در چی داره؟ فانتزی های ما. فانتزی های ما چیه؟ یعنی
اون فانتزی در خلق که وجود نمیاد.
نه.
درسته. بله. پس اونم باید جورایی
فرهنگیه.
فرهنگی که معنا داره.
نشانه است دیگه، نشانه.
فرهنگی که معنا داره. حالا اینجا دیگه یه جوری معنا میاد قبل از اون میده. یا نه؟
معنایی در زبان میگی؟
هر معنایی، یعنی خود معنا به ما و معنا.
نه، اینجوری شما میگن فانتزی ها میتونن این نشانه های باشن و شما توی نشانه شناسی میتونی اونا تحلیل کنید. مثلا چرا مثلا فانتزی مرد ها در باب زنان زیبا چیه امروز تو جامعه ایران ما؟
یه معنای سیمنتیک داریم که یه معنای خیلی کلی تر داریم. من بیشتر اون معنی کلی تر مسئولم. یه معنای واژه‌ای آبجکتی داریم که این آبجکت به این معنا رو برای من میده، این کلمه این معنا رو میده، یه فرهنگ دیگه، یه جای دیگه، یه معنای فلسفی دیگه داره. اما یه معنای دیگه داریم که یه جورایی بدون مرزه. من از این دومیه بیشتر.
اگه شما دومی یه معنا بیشتر داره، فانتزی یعنی پوشاندن یک فقدان، نادیده گرفتن یک گسست، یک شکاف، یک چیزی که وجود نداره. ما با فانتزی میخواییم پرش کنیم. معناش اینه فانتزی. هیچ چی نیست. لای زینینه فانتزی یعنی فقدان. عدم. هیچ.
اون عدمی که معطوف به یک معنا تشکیل میشه دیگه. عدم اینه. یعنی عدم شما با عدم ها خیلی فرق داره. تجربه که من دارم،
ما با تو روان کاوی لازم فرمال داریم بحث میکنیم، یعنی اصلا مهم نیست برامون که
بخوام اینجا پل بزنم به اون بحث معنا درمانی و اینکه آیا میشه رابطه برقرار کرد، آیا ادلاکان میشه به معنا درمانی؟
نه،
نقد معنا درمانی
اصلا ضعف نیست. لکان دوره متأخر اصلا دنبال درمان نبود. لکان دوران دوره متأخر این بود که گفت که بیماری خودت رو به عنوان جویسانس خودت، نشانگان خودت بازشناسی کن. اصلا ما میل به درمان نداریم، یعنی اصلا سویه درمانی
اصلا مسئله لکان بود این معنا
نه، اصلا میدونی که لکان خیلی به این مسئله خیلی بی‌توجه بود. روانکاوی لکان را به عنوان یک تفسیر فرمال از منطق روانی انسان باید ببینیم، کاملا فرماله.
خیلی تجربی
تجربی حتی ادعاش اینه تجربیه، ولی به عنوان کسی که ما داریم روانکاوی لکان رو میخونیم خیلی نمیتونیم تجربی چون سویه های نظری زبانشناسی
خیلی ابجکتیو
آره، یعنی میخوام بگم که ببین کسانی که مفسرین فروید و لکان هم میره اتفاقا روانکاوی قوضه خیلی نظریه، تجربی نمیشه کن. این اشکال است که آمریکایی ها ممنون روانشناسان روانکاوان آمریکایی و یونگی به هم فروید دارن هم بلکان که اصلا
نه ابجکتیو به این معنی که این اینجوری کار میکنه دیگه، اینجوریه خیلی
روانکاوی لکان چیه؟ مثل گرامر و دستورالعملی نسبتش با زبان. شما میتونید گرامر بخونید، دستورالعمل بخونید که زبان چطوری داره کار میکنه، چطور نظم سیاق پیدا میکنه، جملات چطور چیده میشه و چطور در واقع معنا اظهار میشه. ولی واقعا گرامر یه امر تجربی هم نیست. یعنی درسته ما الگوهای زبانی داریم که میتونن اون فهم فرمال ما از زبان را توجیه کنن، ولی واقعا از دل خود زبان هم بیرون نیومدن. هستن که نمونه های اینیش هم هست، جملات و اینا.
با این تفاوت رابطه بین معنا و میل شما چجوری میبینید؟
ببین اگه معنا و این معنا درمانی که شما میگید، ما اصلا هیچ رابطه بین اینا نمیبینیم. این گفتار درمانی و معنا درمانی و نمیدونم هزار تا شکل درمان دیگه ای که هست،
برای معنا در بزنید که خود معنا
معنا که تو زبان منظور باشه که معنا امر سلبی افتراق اصلا معنا وجود نداره. از لکان چون لکان نگاه سوسوری داره، معنا امریه که قطعیت پیدا نمی‌کنه، معنا اصلا وجود نداره، معنا حالا دیگه قطعیت پیدا نمی‌کنه.
خب چرا فقدان
معنا داره؟ ریشه در یه فقدان داره. زبان به عنوان گفتار ریشه در فقدان معنا داره.
هر چیزی
آره. نیست دیگه، میل فقدان یه چیزیه در درون، یعنی عامل بازتولید میل و تداوم میل یه فقدانه. این فقدان رو باید
رسید به اینکه معنایی وجود نداره، ولی از نگتیب
معنا نسبت معنا با زبان چیه؟ نبود معناست. زبان موجودیتش در گرو نبوده، چون زبان ما زنجیره، زبان یعنی زنجیره دال ها. چرا هر دالی شما رو ارجاع میده به یه دال دیگه؟
چون نگاه خیلی نگاه افلاطی پست مدرن نیست.
پست مدرن نیست، اصلا مدرنه، سوسوریه. شما این سوسور زبان رو نظام دالها میدونه. حتی تفاوتی این سوسور با لکان داره. همیشه متن
میدونیم
که تکست در واقع فاقد معنی باشه. فاقد معنی نیست، این معنی نهایتا گفته نمیشه. می‌دونید در این نوشنامه در انتظار گودو، این گودو هیچ وقت نمیاد، ولی شما میتونید به انتظارش بشینید. از اساس و لکان همینه، از اساس و لکان همینه. نه هیچ تفکیکی، اصلا زبان یعنی فقدان معنا، معنا حتمیت پیدا نمی‌کنه. شما از یه دالی به دال دیگه ارجاع میدید، ولی نهایتا نمیتونی اون چیزی که میخواستی بگی رو بگی. ولی این چیزی که نمیتونستی اون چیزی که میخواستی بگی و نتونستی بگی، عامل وجود چیزی مثل خود زبانه.
بیشتر به شعر
خواسته به حقیقت ایدئولوژی درسته
میکنه. ببین شما میتونی معنی رو امر ایجابی بدونی، ولی من انواع اشکالات میتونم بهم بکنم. یعنی این که سوسور میاد از ایجابی بودن معنا عدول میکنه و زبان را نظام معنایی سلبی تعریف میکنه، حتی اون نگاه اصلا فاسفتی نیست. یعنی شما اونجا اشکالات خیلی وسیع تری داری اگر هم معنا را امر ایجابی بدونی.
امر خریداری چی؟
نه خب عناصری از مؤلفه خریدارشناسی توی روانشناسی لکان هم هست، دیگه هم تا بیشه وجود داره. اشکال نداره، یعنی پدیدار باشه، ولی این فقدان در واقع از منظر لکان عنصر بنیادی نیست. بله میدونید، حالا من جلسات بعد توضیح میدم که این فقدان چه نقشی توی روانکاوی لکان ایفا میکنه و چطور سوژه را در واقع میسازه و سوژه چطور از این فقدان بیرون میاد. اصخایی میکنم من میخواید جلسه رو تموم کنیم، بعد اینکه خسته شدم برم و اونایی که در واقع تمایل دارم بشینم نشد داشته شدیم. چامسکی که میدونید که لکان شارلاتان میدونم و اینا اصلا دیشگاه رو قبول نداره و خود چامسکی که چی میگه واقعا میگم که قدر دیشگاهش رو تعدیل کرده که خودش هم معلوم نیست چی میگه واقعا.
روان چیه؟
روان یه مفهوم جلی، روان یه مفهوم جلی، اصلا بهش که میذاریمش کنار.
یعنی لکان همون نظری که راجع به ایگو داره در مورد روان هم داره؟
نه،
لکان میگه ایگو اعتباریه، شما اصلا نمیشه به ایگو چه اعتباری دفتاری؟
ایگو که در واقع
آره همون خودی که به کتاب دکتر مولوی تعریف شده.
آره
لکان میگه خود اعتباریه، ایگو اعتباریه، شما به ایگو هیچ وقعی نمیتونی بگذاری. اینکه مثلا بعضی از روانشناسان یا به دفاعهای ایگو میپردازن و اینکه شخصیت فردی رو متوجه بشن، لکان مخالف ایگو بوده. حالا روانکاوی که تو آمریکا جریان داره،
ببینید من یه مثال بگم خدمت، من میگم که من خستم، این کلمه من خستم، من خستم، اینجا ما دو تا من داریم، یه منی که تو جمله است و نهاد جمله است، شما میگی من خستم، یک کسی هم که این جمله رو چیکار میکنه؟ اظهار میکنه، به زبون میاره، کسی که گوینده این جمله است. لکان اون من در من خستم را ایگو میدونه، همون من خیالی که شما میگید. اون کسی که این جمله رو میگه و میگه من خستم، اون سوژه امر چیه؟ نمادینه. پس ما اینجا دو تا سوژه داریم، منی که در جمله ظاهر میشه و کسی که گوینده این جمله است، سوژه امر نمادی. لکان در یه دوره اون منی که گوینده این جمله است رو چی میدونست؟ سوژه امر نمادی، سوژه بودگی حقیقی انسان. اما در دوره‌های متأخر لکان میگفت این سوژه بودگی انسان نه اون من در جمله است و نه کسی که اون جمله رو چیکار میکنه؟ اظهار میکنه، بلکه اون سوژه بودی که حقیقی انسان شکاف بین دوتا منه. اون اینکه این دوتا من هیچ وقت به هم منطبق نمیشن، من به عنوان گوینده جمله واقعا اون من در من خستم نیستم و این دوتا به هم تصدیق پیدا نمی کنم و یک شکاف دائمی وجود داره، اتفاقا سوژه همینه.
روان
امر جلی، جلسه چیزی که من در جلسه قبل گفتم، سوژه هستن جلی.
جلب معنای مطلب روانشناسی بوداییش هست که اونم معتقد ما با سلویت ها و امتیدنس به خودی مواجهیم در آن مثل پیاز پوست و پوست و پوست و مداری اول پیاز بوده یا اولی نشان
دیم نه سوژه بودگی اون منه که شما میگه امر جلی و صاف بگیم یکی
بسید لکبان میگی لکبان اونسان یه سریویت که به این جایی حد نمیشه، فقط یه سیرویت چه فقدان است و فقدان است و فقدان است و هیچی
این سیرویت نه در جسمش مغزش در بلکه در جریان خود زبان در وجودش. میدونی من مثال این هر جلسی قبل آره سوژه میگی که اصلا کل مسئله لکان اینه، چگونه سوژه در زبان خلق میشه، کل سواله روانکاوی لکان پاسخ به این سواله، چگونه سوژه در زبان خلق میشه و آفریده میشه. یعنی شما میتونید با این سوال کل روانکاوی لکان رو بخونید. این میدونید به خاطر هم اینه که اصلا من مثالای خیلی جالبی دادم در جلسات قبل که دیگه ناخودآگاه در مغز من نیست، ناخودآگاه در کجاست؟ در خود زبانه. آسیب های روانی در ضمیر من، روان من نیست، در خود زبانه. وقتی زبان در من جاری میشه، من رو دچار آسیب میکنه، دچار شکاف میکنه، دچار دوپارگی میکنه در واقع. روانکاوی لکان پیوند روانکاوی فروید با زبانشناسی سوسور.
تو بعد این روانکاوی ما میفهمیم حتی مرد و خانتی که فریده شناسیش وقتی میگیم تن یه عبری بی همتا هست، ما درست میفهمیم چی داره میگه. یعنی میگه شما در واقع توجهتون رو مجبور کنید برگردونید از ذهن، از نفس، از روح بیایید به سمت تن. میفهمیم، ولی خب لکان واقعا نمیفهمیم.
نه این نمیفهمید، قبول ندارید. معنی که قبول این
اینه که
با بیشتر به نظر من روانکاوی لکان رو بخونیم و مقایسه کنیم با این جریان، معلوم میشه روانکاوی لکان به نظر من خیلی امتیازات داره و به خیلی از مسائل پاسخ میده. که ما توی جلسه قبل بحث کردیم، یعنی بازم باید اینا به اشاره کنیم که چه کاستی هایی مثلا تو روانشناسی که رفتار گراست و تن را کانون وجود انسان میده و این من میگه ارجاع داره به چی؟ به تن. خیلی چی داره نمیتونه پاسخ بده و حقیقت کنه. خیلی چی داره نمیتونه.
سوالی من داشتم، معمول که شکاف و انسان وقتی میخواد به میلش برسه، مثلا من با یک آقای با یک خانوی ازدواج میکنه، بعد این تکرار ملال میاره. درسته یه جلسه من از شما پرسیدم. و بعد برای اینکه این ازدواج ادامه پیدا کنه، حالا ازدواج صورت گرفته، نه اینکه صورت نگیره و ما بریم به سمت ازدواج، سکوتی هر رابطی، برای این لکان پاسخی داره؟ میگه که باید شکاف ایجاد کنیم. درسته؟
این شما تا وقتی که در نسبت با یه آدم بتونید فانتزی خودتون رو حفظ کنید،
یعنی
رابطتون رو ادامه
بدید، یعنی خودم رو فریب بدم تا اون فانتزی
نه بشه. حالا این فانتزی چطور بازتولید میشه؟ من یه مثال زدم تو فیلم پنجره پشتی هیچکاک. جیمز استوارد خبرنگار پاشکسته تو اتاقش محصوره، یه دوست دختری داره میره میاد ولی خیلی تمایل نداره، گویه یه جورایی بی‌اعتناه پس میزنه، ولی دختره میفرسته بره خونه روبرویی یه تفحصی جستجوی کنه. میره اون دختر اونجا، یه پنجره هست اونجا، یه دست تکون میده اینجوری. این جیمز استوارد دوباره این میلش، یعنی این فانتزیش دوباره شکل میگیره و برانگیخته میشه و اتفاقا دختره رو میخواد و دوستش داره. چرا؟ بعد میده این پنجره همون قاب خیالاتی ما، همون قاب فانتزی ما.
درسته، حالا این آگاه نبوده، ولی من که آگاه هم به رابطه و میخوام این رو پیدا کنم باید خودم تغییر بدم.
نه، اریکسترون یه جمله جالبی داره، میگه به جای اینکه عشقتون رو عوض کنین، چیوای عشق ورزیدنتون عوض کنین.
همون بدون مگه فریب نمیشه؟
نه فریب نیست. شما فانتزی تا وقتی حفظ کنین، حتی شاید حفظ فانتزی فریبی باشه.
همون.
تو حتی این برای خودمون؟
آره.
در واقع میدونی رابطه اصلا از لکان رابطه وجود نداشته، اصلا هیچ رابطه ای نبود. اون چه که بود چی بود؟ این بود که اون آدم تجلی فانتزی شما بود. یعنی شما ابتداعا با چی رابطه داری؟ با فانتزی خودت رابطه داری و چون فرد میتونی تجلی فانتزی شما باشه، شما با او رابطه میگید و اگر اون فانتزی فرو بپاشه یا احساس اون فرد دیگه تجلی فانتزی شما نیست، شما قادر به ادامه دادن نیستید. مثلا رد شدم زور بزنی فایده نداره، نمیتونی ادامه بدی.
تلاش برای ادامه
فقط میتونی تلاش برای احیای فانتزی باشه. تو راه کارهای
احیای فانتزی هم دارم، باید ذهنمو فریب کنم تو فانتزی،
ذهنت فریب بدی. گاهی نه، گاهی جدایی مثلا میبینی موقت باعث میشه دوباره اون فانتزی درباره اون شخص معنا پیدا کنه.
یعنی خیلی چیزا دیگه میشه به اون حوزه روانشناسی استراف یا همون بحث تلقین که فرمین باید قبول نداره، مثلا به همین نزدیک میشه. خب ما اینجا فریب داریم، اونجا هم فریب مغز داریم.
ما نمیخوایم به شما شیوه درمان رو توصیه کنیم، ما داریم شیوه
نکال نمیاد به
شما ساده کار کار کرده روانی شما رو داره توضیح میده.
توصیفه
آره
فانتزی
آره دقیقاً فانتزی خیلی از تربیت شما ریشه داره در فرهنگ شما، در امور نشانهی که دوربر شما هستن، بسیار چیزهای دیگه که هستن، اینا نقش داره در شکلی فانتزی. خب خسته نباشید، بسپاری میکنم.